آشنایی تا آنجا پیش رفت که یک روز سهیلا همانی فرهاد و رضا چابوشی و آویده را به خانه خودش دعوت کرد. اما درست 4-5 روز مانده به مهمانی نامه‌ای از طرف فرهاد نوغانی به سهیلا همانی رسید. او با هیجانی مبهم پاکت را باز کرد. نامه چند سطر بیشتر نبود. دوست ارجمند خانم همانی، امیدوارم حالتان خوب باشد و مرا ببخشید، زیرا با کمال تأسف باید عرض کنم که من سعادت حضور در مهمانی شما را از دست دادم. سفری ناگهانی برایم پیش آمده است که نمیتوانم آن را به تأخیر بیاندازم. از همین حالا جای خالی خودم را در مهمانی شما میبینم و بیزاریم از خودم بیشتر میشود. خودتان را خوب دوست بدارید و خوب زندگی کنید. دوستی آفتابی آویده و رضا در فضای روح شما همیشه تابان باد. دوستدار شما فرهاد نوغانی. سهیلا که نامه را ایستاده و با شتاب در راه رو خوانده بود، با بهت زدگی رفت خودش را روی مبل راه کرد و نامه را چند بار خواند. روی هر کلمه درنگ کرد و احساس کرد که باید پیامی در آن باشد. اما روی هم رفته نگران شده بود. وقتی خبر به رضا چابوشی و آویده رسید، انگار آسمان واقعا گنبد مینا بود و در هم شکست و بر سر آنها فرو ریخت. رضا انگشتان دو دستش را میان موهایش فرو برد، آرنجهایش را روی میز گذاشت، چشمهایش را بست و به فکر فرو رفت. چه سفری؟ به کجا؟ شاید خواسته از آشنایی با سهیلا فرار کنه. شاید در مورد سهیلا ما او را در تنگنا گذاشته بودیم و او نمیخواست به روی ما بیاره. شاید مادر، مادرش. رضا چابوشی ناگهان با به یاد آوردن بیماری مادر فرهاد به سرعت برخاست، لباس پوشید و به خانه آنها رفت. قلبش به شدت می‌تپید. طلعت خواهر کوچک فرهاد در را باز کرد. فرهاد خونه از سلط خانم. سلام آقای رضا. نه، رفته مسافرت. رضا باور نمی‌کرد که بیدار باشد و آنچه می‌بیند و می‌شنود واقعیت باشد. ساکت مانده بود و به چشمای غم گرفته طلعت نگاه می‌کرد. حال مادرتون چطوره طلعت خانم؟ طلعت گریهش گرفت. میدونید آقای چابوشی، 6 ماهی بود که مادرمون دیگه حالش خیلی بد بود. فرهاد طفلی داشت دیوونه میشد. دکتر گفته بود مادرمون سرطان معده داره. الانم بیمارستانه. ولی دیگه کسی رو نمیشناسه. البته پدرمون پیش او هست. ولی چه فایده؟ مدام به اون مورفین میزنن. دیگه نمیتونن کاری بکنن. فرهادم به خاطر همین به هم ریخته بود. چند روز پیش دیگه نتونست طاقت بیاره. میگفت نمیتونه بالای سر مادرم بیسته و شاهد مردن اون باشه. گفت باید برم و دور بشم. نگفت کجا، ولی رفت آقای چاوشی. رضا چاوشی دیگر تاب ماندن نداشت. فقط کارت مربوط به شغلش را به طلعت داد تا اگر کاری داشتند حتما به او زنگ بزنند. قرار شد داییش را هم برای سفارش به همکارانش در بیمارستان باخبر کند. طلعت یک ساک پر از کتاب و یک نامه آورد، به رضا چابوشی داد و گفت اینا رو فرهاد برای شما گذاشته. رضا چابوشی توی راه برگشتن همانطور پشت فرمان نامه را باز کرد و خواند. رضای عزیز، میدانم که هیچ توجیه عاقلانه‌ای برای رفتارم ندارم. با حضور و تلاش پرشور و نور تو بود که من از خلأ سیاه درونی بیرون آمدم و با جهان اطرافم ارتباط برقرار کردم. در واقع من در روشنایی وجود تو شروع کردم به زندگی کردن. من به هر حال خودم را عادت داده بودم که مشاهده خیلی از زشتی‌های زندگی را تحمل کنم، اما عادت به مشاهده از هم پاشیدن وجود مادرم و مخصوصاً دیدن او در وقتی که یک مشت گوشت و استخوان شده است برایم از محالات بود. دیگر نمی‌توانستم تحمل کنم. اگر می‌ماندم از هم می‌پاشیدم و دیوانه می‌شدم. حالا با این وضع تو چطور میتوانی به شخص ثالثی مثل سهیلا همانی تضمین بدهی که همراه شدنش با من او را به سعادت خواهد رساند؟ نه رفیق، این سهیلا یا هر سهیلای دیگری باید دیوانه باشد که گرفتار آدم دیوانهی مثل من بشود. من و تو از دیوانگی های من لذت میبردیم. اما چطور میتوانیم آن را به دیگری تحمیل کنیم؟ من حالا از این تعهد خلاص شدم. اما تعهد دیگر من، یعنی دوستی با تو، سر جایش باقی است. حالا در این لحظه رضا جان لابد دادت میخواهد در بیاید که مردی حسابی دوستی را باید تا با آخر زندگی کرد. بله، اما چه کنم؟ چاره ای نداشتم. راه دیگری برایم نبود. تو به من فوشت را بده. چه کار به این داری که من بدم بیاید یا نیاید؟ من میروم تا رساله‌ای را که الهام گرفته از توست در جای خلوتی به پایان برسانم. حقا که این تجربه چه شکوه و جلالی دارد. فکر میکنم همه فرشتگان در برابر این شکوه و جلال سجده میکنند و خدا معنای متعالی آفرینش را در آن میدیده که توان نوشتنش را در من تقویت کرده. من میکوشم این چهره از حیات را در این رساله که از توست و برای توست تصویر کنم. حالا دیگر خستم رفیق. واقعا خستم. بگذار این بار سنگین تاریخ را فرو بگذارم و نفسی به راحتی بکشم. تو میدانی که وقتی کسی با حساسیتی بیش از حد با زندگی برخورد کرده باشد، از همه چیز آسیب میبیند. لازم نیست که حق مرا بخورند تا روحم آسیب ببینم. من دیگر آنقدر حساس شدم که وقتی میبینم یک نفر توی خیابان توف روی زمین میاندازد، میخواهم فریاد بکشم و سرم را به دیوار بکوبم. البته این دیگر حساسیت نیست. از هر کس بپرسی میگوید بیماری است، بیماری روح. اما تو رضا جان، اطمینان دارم که آن را حساسیت میدانی. حساسیتی که خسته می کند، به سطوح می آورد و دیوانه می کند. سهیلا و آویده در خانه بودند که رضا از راه رسید. رضا توانست خنده ای اطمینان بخش بکند و چیزی بگوید و طوری بگوید که باور کردنش آسان باشد. سهیلا پرسید: حالا فرهاد کجا رفته و برای چه مدت؟ رضا گفت: میدونید اصل قضیه اینه که او واقعا از دست استادش خسته شده بود. این استاد آزادی فرهاد را از او گرفته بود. او رو کرده بود دستیار خودش و همه کاراشو میریخت سر او. حالا هم فرهاد چون خیارش از بابت مادرش راحت شده، ول کرده رفته. میدونه که مادر بیهوش دائمی است و در واقع مرده. پدرش هم که هست، بنابراین رفته که دیوونه نشه. ولی به کجا کسی نمیدونه. سهیلا سرش را پژمرده‌وار پایین انداخت و در همان حال گفت: آدم چرا باید از استادش اینقدر رو درباسی داشته باشه؟ فرهاد از همه کس رو درباسی داره سهیلا خانم. در واقع رو درباسی نیست. یه جور تعهده. خودش رو در آشنایی و دوستی تا پای جون متعهد میکنه. آنها یک نفس درباره فرهاد نوغانی صحبت کردند. ناگهان استاد نیشابوری تلفن زد تا حال فرهاد نوغانی را از رضا بپرسد. رضا نتواند جلوی زنش و سهیلا حرفی بزند. قراری گذاشتند. رضا از زنها معذرت خواست و راه افتاد. خود استاد در را به رویش باز کرد. خب بگو ببینم از فرهاد چه خبر؟ مدتی نمیبینمش. رضا چاوشی یک راست رفت سر اصل مطلب. از خود فرهاد تقریبا هیچ خبر. فقط مسلم شده که به خارج نرفته. یک جایی در همین ایرانه. حالا کجا خدا میدونه. فکر میکنم رفته یه مدت با خودش خلوت کنه. پیداش میشه. پیداش خواهیم کرد. استاد گفت: من از کار این جوون حیرون موندم. او دیگه اون فرهادی که من میشناختم نیست. نمیدونم چرا یه دفعه عوض شد. رضا چاوشی گفت: استاد، من از بچگی با فرهاد دوست بودم. ما با هم جهالت ها کردیم و با هم از جهالت ها در اومدیم. ولی وقتی با شما آشنا شد، از من فاصله گرفت. استاد نیشابوری نگاه تلخی به رضا کرد و گفت شما طوری از آشنایی من با فراد حرف میزنید که انگار من شیطون بودم و عقل اون رو دزدیدم. نه آقای چاوشی، شما بودید که او رو از من گرفتید. رضا قبل از آن که برگردد و دور شود با لحنی سری گفت نه استاد، فرهاد مال شما نبود. فرهاد مال هیچ کس نیست. خب دوستان عزیز، آخرین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان در آفاق نفس اثر محمود کیانوش رو شنیدید. امیدواریم بهره و لذت برده باشید. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
به گل گشت جوانان به گلگشت جوانان یاد ما را زنده دارید ای عزیزان، که ما در ظلمت شب زیر بال وحشی خفاش خوناشان نشاندیم این نگین صبح روشن را به روی پایه انگشتر فردا. شما یاران نمیدانی چه تبهایی تن رنجور ما را آب میکرد، چه لبهایی به جای نقش خنده داغ میشد، ولی ما دیده ایم اندر نمای دوره خود، ولی ما دیده ایم اندر نمای دوره خود حصار ساکت زندان. که در خود می فشارد نغمه های زندگانی را، که در خود می فشارد نغمه های زندگانی را، و رنجی کن درون کوره خود می گدازد آهن تنها. کسی از ما نپای از را گردانی، کسی از ما نپای از را گردانی، و نه در راه دشمن گام زد. کسی از ما نپای از راه گردانی، و عشق ماست لای برگ های هر کتابی را که میخوانی. و این نوشی که می جوشد درو
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عبدالعلی کمالی، ماندانا محسنی، محمد رضا قلمبر، شیما جانقربان، در قاب زندگی.
زندگی راهی تنخه، راهی شیره، نظر که خنده از لبات بیافته. عمرمون بگذره تو خوب بمون تا دنیا یاد خوبیات بیافته.
نویسنده الهام حاجی نژاد، صدا بردار مجید آیینه، افکتور محمد رضا قوادی فن.
پرنده وقتی که پرنده باشه، محال که کنج قفس بمونه. زندگی ارزشی براش نداره وقتی بدونم نفس بمونه.
کارگردان ساجد قدوسیان. در قسمت قبل شنیدیم مسئله کمیاب شدن برخی از اقلام مثل روغن مادرجون رو نگران کرده بود و به همین دلیل مجید به منزل مادرجون رفت تا خرید مایحتاج روزانش رو انجام بده تا مجبور نشه در شرایط کرونا از خونه بیرون بره و کمی با مادر درباره آینده سعید و همینطور خبر تعیین جنسیت فرزند دوم نرگس با هم گفتگو کردند. در این قسمت می شنویم. قسمت 27 با حضور مهدی طهماسبی و سینا نیکوکار.
دایی، تصاویر سفر رو دیدین؟ جدید رو
همون صنایع دستی استانا دیگه.
بله
خوب بود دایی، خیلی خوشم اومد، آفرین.
خیلی بازدید داشته، از چند جای دیگه هم تماس داشتیم. واقعا اگه کرونا نبوده میتونستیم رو تبلیغات تورای گردشگری هم کار کنیم، الان درآمدزایی خیلی خوبی داشتیم.
بله کرونا یه طرف، این بی‌انصافی هم یه طرف.
بی‌انصافی؟ چی شده مگه؟
خزایی پاشو کرده توی یه کفش که شراکتشو پس بگیره.
ای بابا، یعنی هیچ جوری راضی نمیشه ادامه بده؟
نه متاسفانه، حتی بگم از اولم دنبال بهونه بود.
خب حالا میخواین چی کار کنین؟
باید تو روزنامه و سایت ها آگهی بدیم برای واگذاری شرکت تا بتونیم سهم خزایی رو بدیم، اگه شد یه جایی کوچیکتر بگیریم.
الان تو این وضعیت خیلی سخت میشه که دایی، تازه داشتیم معرفی میشدیم ها.
اونو که ادامه میدیم با همین اسم و نشانی، ولی موضوع اینه که من اگه اینجا رو واگذار نکنم نمیتونم دایی سهم شراکت خزایی رو پرداخت کنم.
پس جدی جدی باید آگهی بدیم.
آره، ما بند الف سازمان هواپیمایی رو داریم، زود فروش میره. به خانم مددی گفتم آگهیشو بده روزنامه و سایت ها روش کار کنن.
عجب، چی بگم، امیدوارم اتفاقای خوبی بیفته.
تو به کار تو فعالیت‌ها تو صفحه ادامه بده سعید جان، اگه ما تا این لحظه مثل بقیه دفتر رو ضرر نکردیم فقط به خاطر فعالیت‌های تو بوده.
بله همین سعیام میکنم، ولی دایی جسارت نباشه، به نظرم به این زودیا وا ندین، یعنی نذرد اینجوری هم به خودش هم به شرکت ضرر بزنه.
خب اینو که میدونم، ولی به هر حال خزایی مدیر فنی شرکته، مجوز اینجا پای خزاییه، اینجوری هم من کلی ضرر میکنم هم خودش تو این وضعیت نمیتونه کاری از پیش ببره. ولی خب خواست خودشه دیگه.
باش حرف بزنید، احساس میکنم این کنار کشیدنش بیشتر به یه تهدید شه باید داره تا واقعیت، یعنی یه جورایی میخواد خودشو اثبات کنه و مخالفتشو نشون بده.
چی بگم، ولی بهش فکر میکنم، همین امروز یه زنگ بهش میزنم و یه جلسه خصوصی باش میزنم.
خوبه.
راستی دایی یه ایمیل برامون اومده بود از استان کرمان برای معرفی صنایع دستی روستا، دیدی؟
نه الان نگاه میکنم، اجازه بدیم.
خیلی شما نگاه کن، منم یه زنگ به خزایی.
باش.
بله. الو سلام فریبرز جان، چطوری؟
به به آقای مجد، پارسال دوست امسال آشنا، دیگه ما شدیم فریبرز.
فریبرز بهونه نیار، خب مگه چه اتفاقی افتاده؟ تو خودت سر ناسازگاری گذاشتی.
حسام شراکت ما با همدیگه فایده ای نداره، ما باید راهمون از هم جدا کنیم.
این چه حرفیه؟ ببین به نظرم ما باید بیشتر با هم حرف بزنیم.
مگه حرفی هم مونده؟ اختیار تام دادی به خواهرزادت سعید، انگار نه انگار اون شرکت با مجوز من پا برجاست.
تو اشتباه میکنی، سعید داره کار خودشو میکنه که اگه یک کم دقت کنی متوجه میشی بیشترش هم به نفع خود شرکت بوده.
خب این پسر هیچ مدرکی نداره، اگه نظارتی رو کار ما صورت بگیره پای من گیره.
سعید تو حرفه خودش مدرک و تبحر لازمو داره، فقط مدرک دانشگاهی نداره که اونم حل میشه. ولی به نظرم من و تو باید یه وقت بذاریم درباره ادامه کار بیشتر با هم حرف بزنیم.
باشه، ولی من چشمم آب نمیخوره که با هم به نقطه مشترکی برسیم.
میرسیم، فردا منتظرتم.
باش آقا جون.
خدا
باش. خدا نگهتر. باش آقا حسام، بالاخره به حرف من میرسی.
آب زندگی، تهیه کننده ساجد قدوسیان. رادیو فرهنگ 40 سالگی آیین مقدس دفاع را گرامی می دارد. پلاک 40.